أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در دو جلسه گذشته به اینجا رسید که همه حقایقی که در مسیر کمال انسان و سعادت انسان لازم است، خدای متعال در نهاد ما و فطرت ما و وجود ما قرار داده. اینطور نیست که چیزی کمه، در درون ما نیست و لازم است تا توسط پیامبران و اولیاء خدا از بیرون در درون ما نهاده بشه. همه اون چرا که لازم برای رشد و کمال و سعادت ما در درون ما هست و اصولا معنای عقل هم همینه. وقتی ما عقل داریم و از عقل استفاده کردیم که چیزی را بفهمیم، اگر فهمیدیم یعنی در درون خود یافتیم، پیدا کردیم. اون حقیقتی که در درون ما بود، ما با اون حقیقت رابطه برقرار کردیم و الا فهمیدن هیچ معنای دیگری غیر از این نداره. اگر این معنا رو از برای فهم و فهمیدن نپذیریم، فهمیدن غیر ممکن میشه. وقتی شما تصدیق میکنی گفته دیگری رو که محتوای اون گفته رو و معنای اون کلام رو در خودت میابی، در حقیقت او خبر از درون شما داد و شما به خودت مراجعه کردی، در خودت یافتی، تصدیق میکنی، میگی درسته. اگر گفت دو دو تا میشه چهار تا. چطور میشه که شما میفهمی؟ میگی فهمیدم. وقتی میتونی بگی من فهمیدم که به خودت مراجعه کنی و تصدیق کنی در درون خودت بیابی که بله درسته، میگی ها فهمیدم قبوله، و الا فهمیدن اصلا تحقق پیدا نمیکنه. عقل هم همون نیروی فهمیدنه، همون قوه فهمه که موجب میشه ما ارتباطی با واقعیت عالم برقرار کنیم از درون. اگر این رابطه برقرار شد، عقل داری. اما اگر نمیتونی این رابطه رو برقرار کنی، اینجا الان روشنه، میگیم که مطمئنی روشنه، میتونی قسم بخوری که الان اینجا روشنه؟ اگر گفتی بله قسم میخورم، به همین مقدار عقل داری. اما اگر گفتی که نه چه میدونم، چشم من شاید خطا میکنه. من چه خبر دارم از خارج از وجود خودم؟ همه اینجور نمیگن. اون کسی که عقلش زائل شده اینجوری میگه، و الا انسانهای عاقل نرمال متعارف واقعیات عالم رو میفهمن. منتها واقعیات بر دو قسم، یه واقعیاتی هست که با عقل معاش فهمیده میشه، مثل همین یا روشنه یا تاریکه، محاسبات ظاهری دنیایی. یه محاسباتی هست که یه واقعیاتی هست که با عقل معاد سلام نمی کنند. عقل معاش رو خیلی ها دارن، اما عقل معاد رو هر کسی نداره. یعنی یه واقعیاتی تو عالم وجود داره که پی بردن به اون واقعیات کار هر کسی نیست. حالا بحث ما راجع به عقل معاده. در حقیقت در علم خودشناسی ما با عقل معاد سر و کار داریم. تلاش ما بر این است که واقعیاتی رو که با عقل معاد باید دید، اون واقعیات رو که اون دیده دیده واقع بینی است که نهایتاً کمال و سعادت انسان رو میبینه و راه وصول به این کمال رو مشخص میکنه، این واقعیت رو بررسی کنیم که تمام این حقایق در درون خود ماست. یعنی ما باید بهش برسیم. اگر بهش رسیدی یعنی فهمیدی که این عالم واقعیات دیگری غیر از این واقعیات ظاهری که اینجا روشن است اونجا تاریک است، امثال اینها که با حس و چشم و گوش و حواس پنجگانه ادراک میشه، غیر از اینا هم یه چیزای دیگه هم هست. اگر تونستی یه رابطه ای از درون با اونها برقرار کنی که بگی فهمیدم رسیدم، ازش تعبیر میکنن میگن که یک رابطه قلبی، رابطه دل. میگن راه خدا رو دو جور میشه رفت، یکی با عقل یکی با دل. الان گفتیم چی؟ یک راه بیشتر نداره، عقلم همون دله. بدون دل اصلا عقل معنا نداره. نمیتونی بگی من فهمیدم الا اینکه با دلت رابطه برقرار کرده باشی. حتی نوری که اینجا وجود داره و شما با این حس بیناییت میبینیش، میگی دیدم، هست، تصدیق میکنه وجودشو در خارج. از کجا آوردی؟ به کجا مراجعه کردی؟ چه رابطه ای برقرار کردی و تصدیق میکنی صحت این قضیه و این خبر رو از کجا آوردی؟ پس یک راه بیشتر برای فهمیدن وجود نداره، اونم راه دله. و همون راه دل اسمش عقله، اون عقلی که در آیات روایات وارد شده که ما رو به اون عقل سفارش کردن که تعقل کنید، یعنی بفهمید یعنی رابطه برد، یعنی ببینید حقایق رو در درون خودتون. اینجور نباشه که بگی که دیگران فهمیدن برای من بسه، کافیه، چه احتیاجی است که من بفهمم؟ این راه راهیست که باید خودت بری. اگر این راه خودت نری آقا رفته، نتیجه اون راهی رو که او رفته برای شما بیان میکنه، شما هم کیف میکنه، میگید به به خیلی خوب خیلی عالی، و فکر میکنی که اینجوری هم میشه به کمال رسید. نه، نمیشه به کمال رسید. این راه راهیست که باید خودت طی کنی. همه ما به دنبال کمال و سعادت خودمون هستیم، یعنی تشنه ورود در بهشت. این خبری است که ما در علم خودشناسی از درون یکایک شما میدیم، به شما خبر میدیم که شما که اینجا اومدی، انگیزه شما و محرک شما به دست آوردن پاسخ این سوال بوده که بهشت کجاست و جهنم کجاست و ما چگونه وارد در بهشت بشیم و از جهنم محفوظ بمونیم. بهشت خوشبختی، بهشت سعادت، همه ما دنبالش. این اجمال رو وقتی به خودت مراجعه میکنی میبینی درسته، هست همینطوره. سنخ مباحث خودشناسی از این قبیله، از این سنخه که از درون شما به شما خبر میده. اگر به درون خودت مراجعه کردی، یافتی، مطلب اثبات شده، دیگه اثبات نداره غیر از این. اینجا ما زور نمیزنیم، ما خبر میدیم. پی بردن به این خبر دیگه کار شماست، که این خبر درسته یا درست، این کار شماست. شما هم لازم نیست زور بزنی. چرا؟ چون خبر از خودت به خودت داده شد. اگر خبر از کنار دستیت دادیم، شما میگی سخت شد، حالا من باید بعد از جلسه از او بپرسم ببینم آیا این خبر درست بود یا درست نبود. شما گفتی که کنار دستیت اینجوریه، حالا باید بعدم تحقیق کنم، بررسی کنم، حالا راست میگه راست نمیگه، از پدرش بپرسم، از مادرش بپرسم، از داداشش تحقیق کنم، اینور اونور، خلاصه آخرش هم گمان ببریم، حدس بزنیم، شاید. اما نه، خبر از خود شماست. همین الان یه مراجعه میکنی به خودت، مثل این که همین الان خبر میدیم از درون شما، از اون چرا که داره در درون شما اتفاق میافته. میگیم که همه شما الان در حال شنیدن سخنان من هستید، در حال فکر کردن هستید، در حال نگاه کردن به من هستید. خب اینو کی باید تشخیص بده که درسته یا درست نیست؟ این که شما الان داری میشنوی این مطالب و داری رو این مطالب فکر میکنی، اینا وقایعی است که در درون شما داره اتفاق میافته. خبری که ما الان از شما دادیم اینه که همه شما به دنبال بهشت سعادت و گریز از جهنم شقاوت هست. این به طور کلی و مجمل مورد قبول همه. مرحله بعد، یک هدف ما بیشتر نداریم، اونم خوشبخت شدنه. یک مقصد بیشتر نداریم، اونم بدبخت نشدنه. این بهشت سعادت کجاست؟ ادعای ما این بود که مقصد ما راه وصول به مقصد ما در نهاد ما هست. خدای متعال ما رو این گونه خلق کرده از ابتدا که میدونیم داریم، ولی توجه بهش نداریم. یعنی اگر از هر یک از ما سوال بشه بهشت سعادتت کجاست، ابتداعا میگی نمیدونم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر میدونستم که اینجا نمیامدم، اگر میدونستم که سراغ انبیا نمیرفتیم، سراغ قرآن نمیرفتیم، سراغ تعالیم اولیاء خدا نمیرفتیم. اینکه رفتیم و میریم و خواهیم رفت به خاطر اینکه نمیدونیم. اما وقتی مواجه میشی با تعالیم انبیا، وقتی گفتار اونها رو میشنوی، در خودت میابی، میبینی درسته، آها، میگی فهمیدم، رسیدم بهش. او چیکار کرد؟ او همونی که در حقیقتی که در درون شما بود او رو بیرون کشید و به شما نشون داد، گفت ببین تو داری، ببین بلدی، ببین همه چیز در درون خودت هست، این کار رو میخوام انجام بدیم، ببینیم بهشت سعادت ما در درون ما هست یا نیست. پاسخ این سوال که بهشت کجاست، جهنم کجاست، مهمترین سوال بشر و خواسته انسان همینه که بفهمه بهشت کجاست تا راه بهشت رو بره، جهنم کجاست حواسش رو جمع بکنه و از خودش مراقبت کنه وارد در جهنم نشه. با مراجعه به خودتون ببینید این معنا رو و این تعریف رو از بهشت و جهنم تصدیق میکنید یا نمیکنید، یعنی میفهمید یا نمیفهمید. بهشت اونجاییست که هر چی میخوای بشه، همه چیز مطابق با میل شما باشد. از این تعریف کاملتر، جامعتر یه مراجعه به خودت بکن، ببین چی میشی که ناراحت میشی، خسته میشی، خوشت نمیاد، به هم میریزی، پکر میشی، افسرده میشی، و از اون حالات هم بدت میاد، خوشت نمیاد، دوست نداری اونجوری باشی. تمامش اون وقتاییست که یه چیزی میخوای نمیشه، یه خواسته ای داری، میلی داری، به این خواستت نمیرسی، مطابق میلت پیش نمیره، میشه جهنم. پس بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل شما باشه. خب حالا اگر همه چیز مطابق با میل شما باشه، به محض این که بگن موقتیه ها، الان چی میخوای؟ هر چی میخوای الان بهت میدیم، فردا میگیریم ها، نه فردا میگیریم، ممکنه بگیریم، تموم شد، از همین حالا دلت شور میافته، وارد میشی در جهنم، عذاب، نگرانی، اضطراب، دلشوره، نکنه از ما بگیرم، نکنه از دست بره، نکنه این همه تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، این همه نعمت داریم، همه اینا رو از ما بگیرم. اگر شما که الان اینجا نشستی احتمال بدی، احتمال واقعی جدی که منشأ اثر باشه در درون شما، همه این نعمت هایی که الان داری میخوام بگیرن ازم، از سلامتی، از بینایی، از شنوایی، از همینجور ثروت، خونه، زندگی، پدر، ما، هر چی دوست داری. این اسمش چیه؟ جهنم. حالا جهنم خوب جاییه یا بد جاییه؟ تصورشو بکن که جهنم یعنی چی؟ تصور چی؟ تصور وجدانی. به خودت مراجعه کن ببین جهنم تو وجود شما هست یا نیست؟ تعریف جهنم رو تو خودت میابی یا نمیابی؟ بازم برو سراغ نمیدونم کتاب آقای فلان، آقای کتاب دکتر فلان، کتاب نمیدونمش. بهترین کتاب خدا در اختیار ما قرار داده و اونم کتاب نفس. این کتاب رو مطالعه کن. چرا این در اون در میزنی؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. عیب نداره شما مراجعه به این کتاب و اون کتاب داشته باش، ولی یادت نره، باید خودت بفهمی، یعنی باید در خودت بیابی، باید خودتو در اون کتاب پیدا کنی. اگر اون کتاب این کارو انجام داد که شما رو به خودت معرفی کرد، شما در حقیقت به خودت مراجعه کردی، کتاب نفستو خوندی، اونو نخوندی. قرآن آینه تمام نمای جان و فطرت انسانه. چرا قرآن میخونیم؟ خوندن قرآن چرا ارزش داره؟ چون آینه است. هر کلاسی رفتی، هر جلسه ای رفتی، اگر آینه بود یعنی قرآنی بود، شما رو به خودت مراجعه داد، شما رو به خودت معرفی کرد. از امیرالمؤمنین میگه، از پیغمبر خدا میگه، از امام حسن مجتبی میگه، از امام حسین علیه السلام میگه، از هر کی هر کجا میگه، اینها رو آینه قرار میده برای اینکه شما خودت رو پیدا کنی. گاهی گوینده ها، گاهی هم مشکل از شنونده هاست، جوری مطرح میکنن اولیاء خدا رو، به گونه ای مطرح میکنن که شما نه فقط خودت رو پیدا نمیکنی، بلکه خودت رو گم میکنی. یعنی این آینه زلال شفاف سیقلی که باید شما رو نشون بده، آینه رو به شما نشون میدن، نه شما رو تو آینه به خودت نشون بدن. خیلی مهمه فرقش بین فهمیدن و نفهمیدنه، عقل و جهله. اگر آینه رو به شما نشون بدن، شما رو در نادانی و نفهمی نگه داشته. هیچ تمام تلاش اولیاء خدا، همه زحمت ها هدر رفت. اما اگر وقتی که اونها رو معرفی میکنن، به گونه ای معرفی کنن که شما رو خودت رو در آینه وجود اونها نشونت بدن، بگن تو اینی، ببین امیرالمؤمنین رو، ببین زندگیشو، ببین سیرهشو، ببین خودت رو پیدا کن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. چند جای بگیم دنیا دیگه، حالا تو دنیا که از قرآن خیلی خبری نیست، کشورهای اسلامی شما سراغ دارید، این آیه رو درشت نوشته باشن یا جز نصب کرده باشن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، و درست معنی کنم. بر شما باد خودتون مراجعه به خودتون، خودشناسی. من ندیدم تا حالا جایی نوشته باشم. هر کی دیده بگه. ما بریم دست اونی که اونو نوشته و نصب کرده اونجا ببوسیم، زانو بزنیم، ازش استفاده کن. این آیه آیه قرآن نیست. علیکم انفسکم. قرآن میخونی علیکم انفسکم. حالا به تعبیر ایشون میگه که یه کسی پیدا کنید معنای این آیه رو اصلا فهمیده باشه. یعنی چی؟ علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون، درست معنا کنه. اقرأ کتابک، کتاب خودتو بخون. کفا به نفسک، تو این کتاب همه چیز هست. کفا به نفسک یعنی همه چیز تو این کتاب هست. بعضی میگن این آیه مربوط به قیامته. خب خیلی دیگه بهتر، خیلی بهتر. پس قیامت هم تو شماست. آیه ای که مربوط به قیامته، خدا میگه اقرا کتابک. عجب، پس قیامت هم اینجاست. از حضرت سوال شد بهشت کجاست؟ حضرت فرمود همینجاست. گفت جهنم کجاست؟ گفت اونم همینجاست. قاطی کرد، نفهمید. شو خیلی مطلب سنگین بود. گفت آخه چطور میشه همچین چیزی؟ نفهمید، نگرفت. مطلب سنگین، قبوله. الانم در هنوز چیزی نگفتیم، اثبات نکرد. یواش یواش گفت، حضرت گفتش که شب کجاست؟ گفت همینجاست. گفت روز کجاست؟ گفت همینجاست. گفت خب دیدی به این قشنگی، هم شب اینجاست هم روز اینجاست، دو جا نیست، هم اینجا شب هم روز میشه. با یه مثال ذهن او رو راضی کرد، چون میدید بیشتر از این نمیکشه، متوجه نمیشه، کار میبره، زمان باید راه تیک کنه تا بفهمه این چیزا رو. حالا به خودت مراجعه کن، ببین بهشت کجاست؟ آیا غیر از اینه که بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل شما باشد و بماند؟ و بمانه. اگر اینجوری باشه، همین الان به شما بگیم آقا از این به بعد دیگه شما خیالت راحت، هر چی میخوای آماده است، گرفتم نمیشه. یه آدم ثروتمند، قدرتمند، مثلا قوی پیدا بشه، بگه که هر چی میخوای من در خدمت شما، تمام امکاناتی که میخوای من در اختیار شما میگذارم، چه آرزوهایی داری تو دنیا، هر آرزویی داری من برآورده میکنم. اگه بگه خب تا یک سال، به محض این گفت تا یک سال، همش یهو دلت شور میزنه، یهو قلبت میریزه پایین، جهنم میشه، جهنم درست بدت میاد. او گفت نه دیگه، همیشه همیشه. یک کسی از این شخصیت‌های متمکن، ثروتمند، مقتدر، پولدار، با صفا، خدمت آیت الله کوهستانی رسیده بود، رضوان الله تعالی، گفته بود که شما از اینجا که دهات و دهات کوهستان تو بهشهر، شما تشریف بیارید شهر، اونجا برای شما خونه میگیریم، زندگی درست و هر چی میخوایی در اختیار شما میذارم. بچه همه یه رو هم صحبت نکنم. تون میره ها خوش بهشت بود. تعریف بهشت اصلا حالا حالیش نمیشه دید. آیت الله کوهستانی گفته بود که هرچی بخوام در اختیار منه. گفته بود بله شما بیا شهر، اونجا من شما رو تأمین میکنم، خاطرت جمع بشه. گفته بود که خب تا وقتی زنده ای تأمینم میکنی دیگه. بله و اگه مردی واسه چی کار کنم؟ حالا اگه مردیم دیگه تو ما خدا بزرگه. گفت همون خدایی که اون موقع بزرگه همین عرنش هم بزرگه. برو فکر کاره اون خدایی که اون موقع خواهی بگی بزرگه، همین الان برا من بزرگه، از همین حالا بزرگه. حالا دیگه خیلی بله وارد نشه تو ریز کاریاش. اگر که دیگه حالا بمانه معصوم پیدا نمیشه، معصوم پیدا نمیشه که جامع الاطراف باشه، همه چیزو با هم ببینه. مثلا فرض بکنید که گفت اینو بهش، اینم فهمید که عجب خدا همیشه بزرگه، بعد وقت بره شهر، بعد دیگه خب حالا بده بیا. اینو میگن عالم ربانی و فقیه صمدانی. الان زیاده نزیشون. بله جهنم کجاست؟ جهنم اونجاییست که مراتب هم داره دیگه. هیچ چیز، این آخرین درجه شه، اسفل سافلین، درک اسفل سافلین، اونجاییست که هیچ چیز مطابق با میل ما نباشد یا مطابق با میل ما نماند. ایشو جهنم در مقابل بهش. خب حالا این تعریفیست که قرآن به ما ارائه کرده. شما در موقعی که قرآن رو قرائت میکنیم و خودت رو مواجه با قرآن قرار میدی، چگونه ارتباط برقرار میکنی با قرآن؟ میگی باید نسبت به قرآن متعبد باشیم، گاهی از این لفظ استفاده میکنیم، نسبت به قرآن متعبد باشیم، نسبت به این آیه که میفرماید که و فیها ما تشتهیه الانفس. بهشت میدونی کجاست؟ اونجاییست که هرچی اشتها داری، هرچی میخوای حاضره. تعریفیست که قرآن ارائه میکنه. هیچ سعی بکنی مراجعه کنی به خودت، قرآنو با همه وجودت بخونی، قرآنو با همه وجودت بفهمی. تا حالا کسی به شما گفته که سعی کن این آیه های قرآنو در خودت پیدا کنی؟ به من که تا حالا کسی نگفت. غیر خدا و اولیاء خدا تو دنیا بگردی، اخیرا این روانشناس هم یه چیزایی یاد گرفتن که میتونی، یعنی که خودت باهاش مثلا یه چیزایی این حرفو میزنه.
آره تو همونی که به اون میاندیشی.
بله چه چیزایی؟ بله خودت و عشق. ولی بگن قرآن چه میخونی، خودتو تو قرآن پیدا کن. میگن نه خودخواهی، این خودخواهیه، این خیلی زشته. دنبال سعادت خودت میگردی؟ به 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 اشتباه داری میری. سعادت خودت، اسم خودو نیار، خودخواهیه. دنبال این باش دیگران به سعادت برسن، خود رفتی جهنم به درک. دیگران برن تو بهشت. البته اگر اینجور بازش کنی اینا رو نمیگن ها، ولی وقتی باز نمیشه اونی که به ذهن میرسه اینه که چی گفته ما باید به فکر خودمون باشیم. حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام تو نهج البلاغه سفارش میکنه که به فکر خودت باش. ما بخونیم میگیم این نشد. من اصبح اولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. تمام همتت باید مردم باشن، در حالی که اصلا سعادت، سعادت فردیه، سعادت اجتماعی نداریم. سعادت، سعادت فردیه. اجتماع هم وقتی درست میشه که تک تک افراد. اصلا اجتماع یه مفهومیست که اعتباریه، جز تبود تک تک افراد چیز دیگه که نداریم. که جوریست که یه آدم گنده اسمش اجتماعه مثلا. نه، اجتماع یعنی این فرد، اون فرد، اون فرد، اون فرد، اینا همه کنار هم که جمع میشه اسمشو میذاریم اجتماع. اجتماع یه چیزی غیر از شما و شما و شما و شما نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سرنوشت یک قوم و یک جامعه هم تغییر نمیکنه الا اینکه تک تک اینها خودشونو پیدا بکنن. خب حالا میایم سراغ این خودشناسی. بهشت کجاست؟ بهشت با مراجعه با قرآن، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. و بماند دیگه، بماند، خالدونش هم لازمه. در اون چرا که اینها میل دارن خلود دارن، خالدن، همون رو که میخوان خدا بهشون میده و اونی هم که بهشون میده ازشون نمیگیره. خب این بهشت. مراجعه به خودت میکنی میبینی درسته همینطوره، قرآن داره از شما خبر میده. میایی سراغ این که خب حالا این بهشت راه وصولش چیه، ما چجوری وارد در این بهشت بشه. تا حدود و صغور این بهشت رو مشخص نکنیم راه وصول به این بهشت معلوم نمیشه. تعیین حدود و صغور این بهشت ما با چه وسیله‌ای، با چه ابزاری؟ باز میگیم در خودته، در خودته. راه دور نرو. بیان اول و تعریف اول که ممکنه در ذهن ما بیاد برای بهشت، بهشت سعادت اونجایی است که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. خب ما کی هستیم و تمایلات ما چیه تا ما برای اینکه به این بهشت سعادت برسیم اون تمایلات رو دنبالشو بگیریم، ببینیم ما چی میخوایم، کمبودهامون چیه، چی میشه که الان ما جهنمی هستیم، در فشاریم، در زحمتیم، در مصیبتیم، راحت نیستیم، آب خوش از گلمون پایین نمیره، چه اشکال داره؟ گیر کار کجاست؟ تا اونو درستش کنیم تا مشکلات همش حل بشه. اگر بگیم همه انبیاء و اولیاء خدا اومدن تا همینو به ما یاد بدن، گزاف گفتیم غیر از اینه اینقدر اهمیت نداره این مسئله که اگر بگیم همه انبیاء اومدن برای همین شما به ما بگن ای انسان تو چه تمایلات و چه خواسته ها و چه نیازهایی داری؟ بگن، نه اینکه ما هم نفهمیم، بگن و ما هم بفهمیم، یعنی تو ما هست، از درون جان ما بیرون بکشن و به ما نشون بدن. خب تمایلات ما چیه؟ تعریف اول، ممکنه ادعی باشن که هستن و گفتن که ما جز همین تمایلات ظاهری مربوط به بدن و جسم، شهوت، خوردن، خوابیدن، آشامیدن و امثال اینا میل و خواسته دیگه ای نداریم، همین هست. اگر که پاسخ اینها داده شد ما وارد در بهشت سعادت شدیم. جوابو باید از درون پیدا بکنیم ها، دقت کن. شما گفتی که بهشت، اون بهشت تو کجا بود؟ تو درونت بود. اونی که تو میخوای که بهش برسی چه خصوصیتی داشت؟ خصوصیتش این بود که همه چیز مطابق با میل شما باشد و بماند. حالا میگی که اون میل، میدونی کدوم میله؟ میل شکم منه، میل شهوت منه. همه چیز مطابق با شکم شما باشه، مطابق با شهوت شما باشه و بمانه، تموم کار، مسئله حله. یه مراجعه بکنیم به خودمون ببینیم آیا واقعا مسئله حل میشه یا حل نمیشه. یعنی اگر شما خوب بخوری، خوبم بخوری، دیگه هیچی نبخوای، این سوالی است که باید ما به پاسخش در درون خودمون رسیدگی کنیم که انسان چگونه موجودی است. آیا اینو غیر خودشناسی باید پاسخ بده که انسان کیه، من کیم، شما کی؟ آیا ما یعنی همین بدن، همین جسم، همین شهوت، همین شکم، همین دست، پا، چشم، گوش، این ظاهر، من که میگی یعنی همین؟ یا نه اینها متعلقات به شماست؟ میگی دست من، پای من، شکم من، شهوت من، چشم من، گوش من، نمیگی خود من. باید به خودت مراجعه کنی، به خودت مراجعه کن. وقتی میگی من، چه معنایی رو میفهمی؟ میفهمی چی میگی یا نمیفهمی؟ اولا اینو تکلیف ما رو روشن کن، چون بعضیا که برشم لند تعطیل هم بهشون میگن که
آشوب تعطیل
حبن نده، نه حبن نده، نه احمق من حبن نده، احمق من حبن نده بهش میده. چه این حبن نده رو تو این چیز نقل کرده صمدیه، شیخ بها اونجا نقل میکنه که احمق من حبن نده، اونجا بحث میکنه که این کلمه احمق افعل تفضیله یا افعل تفضیل نیست. خبر نده میگن که یه کسی بوده که این خودشو گم کرده بوده، مثلا فرض بکنی تا این حد که سرش میخاریده، خواسته سرشو بخارونه، سر بغل دستیشو میخارونده، بعد بغل دستیش میگفته که چرا سر منو میخارونی؟ گفته من میدیدم هی سرم بازم میخوره، هرچی میخارونم بازم میخوره. ببینید کجا اشکال پیدا کرده؟ ارتباط با واقعیت تعطیل، این سین قطع شده، خلاصه خودشو گم میشد. اخاب که وقتی میخوابید، اخاب که گم شد گفت من کوشم، منم یا اینه. خلاصه تصمیم گرفت، گفتش که یک کدو نخ کرد و انداخت گردنش، کدو انداخت گردنش که گفت این کدو علامت باشه که من خودمم، عوضی یه موقع یهو نگیرم مثلا سر اونو بخارونم بخونه. شب خوابید و رفیق شب گشد، این انداخت گردن خودش، گردن این ورداش انداخت گردن. این صبح پشد گفت من کوشم، اگه من منم پس این کدو از گردن تو چی کار میکنه؟ نکنه من تو هم تو منی. گاهی حالا اینا رو الان میخندیم، شوخی میکنیم و مثلا میخندیم، واقعا یک چنین جونورایی تو این عالم هستن، اسمشون هم دانشمنده. فیلسوفه، مثلا انسان فرهیخته، از این تعبیرها و از این اسم. بله، ما اسمشو میذاریم حبنده، احمق من حبنده. یه مراجعه به خودت کن، خودتو میابی یا نمیابی؟ میفهمیم وقتی میگی من یعنی چی یا نمیفهمیم؟ اگه میفهمی وقتی میگی من یعنی چی، حالا وقتی میگی چشم من همون معنا رو قصد میکنی؟ همون معنا رو میفهمی ازش؟ اینه دیگه، من دیگه زور نباید بزنم، اینه دیگه شما باید زور بزنیم. اگر دیدی نمیفهمی من چی میگم، دیگه به من فشار نیار، به من زور نه، دیگه بس بحث نکن. اینجا دولاب یه کدو بخر، البته خیال دولاب هم معروف کدو گیر نیورد، یه خیال بنداز گردنه. اینجا شما باید به خودت مراجعه کنی و مایه بذاری. یه مراجعه به خودت میکنی، معونم نداره. وقتی میگی من با وقتی میگی شکم من فرقی به قائل نیستی. برای نزدیک شدن به ذهنت، اگر گفتی دست من خود منم، این دست رو اگه قطع کنن، این منی که قبلا میگفتی من، حالا منی که میگی یه معنای دیگه شد، معناش عوض شد. وقتی میگی من چی معنا رو قصد میکردی؟ حالا این دست رفت، رفتی جبهه انشالله، نصف بدنت رفت، جانباز 50% میگم. نصفش رفت، یه پا، یه دست، یه گوش، یه چشم، همینجور نصفش حالا وقتی قبلا میگفتی من، حالا میخوای بگی من، میگی من یا میگی نیم من؟ واقعا حیف ما این بحثا رو چه کنیم، توی زمانه ای قرار گرفتیم با یه مشت هبنقه های بله نخت دنیا رو داریم میگیم. شما که خب تا میتونید سعی بکنید فهم داشته باشید، شعور داشته باشید، نمیگم علم داشته باشید. علم اتفاقا گاهی اوقات علم فهم و شعور از انسان میگیره. علم یعنی کار لفظی کردن، هی بحثای لفظی کردن، تو الفاظ گم شدن. چقدر دانشمندانی که شما هم میشناسید، به بزرگی هم میشناسید و انحراف در عقیده پیدا کردن به خاطر اینکه تو الفاظ گم شدن، در الفاظ میخوان دنبال حقیقت بگردن که ببینن این لفظ رو کنار این لفظ بذاریم این نتیجه رو میده یا نمیده. اسمش هم میذارن منطق، علم منطق، استدلال. اسم بعد هم میگن استدلال کرده ایم. هرچی میگی بابا فهم داشته باش، شعور داشته باش، میگه نه استدلال کن، استدلال کن، منطق داشته باش، برو پی کارت. عمو دیگه من تو میابی یا من تو نمیابی؟ اینجوری که نمیشه. بگو مثلا فرض کنید که شکل اول، قیاس شکل اول، قیاس شکل فلزا ما به رفقا و دوستانی که میخوان طلبه بشن و طلبه شدن اینها میگیم که قبل از این که طلبه بشید منطق بخونید، فلسفه بخونید، اصول بخونید، این دروس و حوزه رو بخونید، اول خودتون رو پیدا کنید. خودشناسی مقدمه بر تمام علوم و تمام بر همه چیزه. معرفت و نفس انفع المعارف، از حضرت علی علیه السلام. معرفت و نفس انفع المعارف، از معرفت و نفس شروع کن، بعد برو عربی بخون، بعد برو منطق بخون. هر چی بخونی وقت تو منطق داری بخونی خودتو پیدا میکنی. فرضا اشکال اونا هم که منطق نوشتن رو میفهمی، یا اینجاش اشکال داره به این دلیل به این دلیل. اشکال اونایی که فلسفه نوشتن رو میفهمی، نمیگیم نخونا بخون، ولی به موقعش بخون. یه وقتی بخون که خودت پیدا کرده باشی، یه وقتی نخون که خودت گمی، اونم میخونی گمتر میشی، راه هدایت به روی شما بسته میشه. دیگه یه کسی دیگه هم پیدا بشه، خود امام زمان علیه السلام هم بیاد، دیگه نمیتونه شما رو درست کنه. یعنی چنان خرابکاری میکنی، چنان خرابکاری میکنی که قابل اصلاح نیست الا با همون چدو و خیارو مثلا. هم سلام
شما اینطورم که شما راه نمید میکنم، استادش هم نیستی، باید بگردی پرتغال خوش پیدا کنم موقع. یعنی تو یعنی تو حوزه شما از می استاد خودشناسی وجود داره که یعنی مثلا اول برم اونجا بعد برم بالاتر، اونا نیستن دیگه،
نخونن بهتره. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه بفرمود که تهذیب، تهذیب اخلاق مقدمه بر تعلیم. بعد دیگه میبینید کسی گوش نمیکنه، کسی مثلا حالیش نمیشیم اما داره چی میگه. اگه حالا دیالا با هم دیگه هم باشه اب نداره، حالا با هم هم بود اب نداره، حالا پخش میکنه تلویزیون این سخنرانی امامو پخش نمیکنه، بعد فرمونده حال اب نداره با هم دیگه هم شروع کنید. دید گوش نمی کنن، آخه گوش نمی کنن. بخواد بگه که اول تهذیب بعد حوزه، هیچی حوزه ها تعطیل میشه، همه رو باید جمع بکنم، باید کار رو بکنم ولی نمی کنم و گوشم نمی کارشون ادامه میده. الان شما ببینید تو حوزه همه شده تحصیل علم، شده تعلیم و به دانشگاه هم که نزدیک شده و با دانشگاه هم وحدت پیدا کرده و همونجوری که تو دانشگاه برای مدرک درس خونن، تو حوزه هم دیگه به حمد الله به لطف خدا برای مدرک درس خونن و همون مسیری که دانشگاه طی میکنه و بی سواد تحویل جامعه میده، حوزه هم همون راهو داره افتراق نه، ما وحدت ما میگیم همه شون این هم هم همه شون این هم هم. بله امتحان میگیرن. ما غافلیم از این که چرا بزرگان ما در گذشته میگفتن امتحان تو حوزه نباید باشه. یه موقع یه بچه طلبه میاد که تازه شروع کرده درس خوندن، میگه آقا ما حاضر نیستیم امتحان بدیم. خب این میخواد تنبلی کنه، این میگن که مثلا باید امتحان بدیم، نمیخواد درس بخونه، میخواد از زیر کار در بره، هزار یک احتمال در موردش داده میشه، تازه احتمالش قطعی هم نیست. اما یه مرجع تقلید مثل آستبول حسن اصفهانی که با امام زمان علیه السلام معروف بود، ارتباط داره، او میاد وامیسه در مقابل خیلی از بزرگان که اینا میگفتن که باید امتحان بگیریم، وای میسته میگه نظم حوزه در بی‌نظمیه، حق ندارید امتحان بگیرید، بذارید این انگیزه های الهی که در طلبه ها برای درس خوندن هست این انگیزه ها باقی بمونه. ما درس رو میخواییم چیکار؟ ما علم رو میخواییم چیکار؟ ما اخلاص میخواییم، ما تقوا میخواییم، ما صفا میخواییم، ما تهذیب میخواییم، علمی میخواییم که به دنبالش که از روی صفا و صداقت بلند شده، ولی برای گرفتن شهریه، برای نرفتن سربازی، برای نمیدونم چیز مدرک حالا بعضی چیزای دیگرم بعضی رفقا وجدان کردم. بله پس در پاسخ این تعریف از بهشت، این تعریف ناقص. چرا؟ به خاطر اینکه حقیقت انسان غیر از مرکبش و متعلقاتشه، من ما غیر از متعلقات ماست. یک، دو، نیازهای ما هم، تمایلات ما هم غیر از تمایلات مرکب ماست، که این قسمش رو باز نکردیم و نرسیدیم توضیح بدیم که چطور تمایلات ما هم غیر از تمایلات مرکب ماست. خود ما رو عرض کردیم، تمایلاتمون رو عرض نکردیم و گذشته از این که این نعمت‌های دنیایی اینها بقا نداره و هزار و یک اشکال داره که شدنی نیست که ما تو دنیا وارد در این بهشتی که تعریفشو کردیم و در وجودمون یافتیم بشیم، امکانش نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.